ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر سابق کاتالونیا و 4 نفر از وزرایش خود را به پلیس بلژیک معرفی کردند. شمار قربانیان انفجار در دیروزور به بیش از 100 کشته رسیده است. در جریان تظاهرات ضد دولتی در مسکو صدها تن از معترضان بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. کارلوس پوجدمون رهبر سابق کاتالونیا و 4 نفر از وزرای سابقش روز یکشنبه خود را به پلیس بلژیک معرفی کردند. سخنگوی دادستانی بلژیک روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این 5 نفر فعلا در بازداشت هستند تا مقدمات تحویل احتمالی آنها به دولت اسپانیا آغاز شود. رهبر سابق کاتالونیا با اتهاماتی چون شورش، تحریک علیه حکومت، سوء استفاده از اموال عمومی، نافرمانی و سلب اعتماد از مردم روبروست. قاضی دیوان عالی اسپانیا از دولت بلژیک خواسته که آقای پوجدمون را به اسپانیا تحویل دهد. پس از اعلام غیرقانونی بودن همه پرسی استقلال کاتالونیا از سوی مادرید و اداری مستقیم این منطقه از سوی دولت مرکزی، خوزه ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور خواستار انتخابات زودرس پارلمانی در کاتالونیا شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمار قربانیان انفجار روز یکشنبه در اردوگاه آوارگان در دیروزور در شرق سوریه به بیش از 100 کشته رسیده است. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به آسوشیتد پرس گفت این انفجار در اردوگاه آوارگان در حومه شهر دیروزور روی داد و عامل آن کامیونی پر از مواد منفجره بود. دیدبان حقوق بشر سوریه پیشتر شمار قربانیان را دست کم 75 کشته ذکر کرده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. همزمان با مراسم موسوم به روز اتحاد ملی در شهرهای مختلف روسیه، پلیس مسکو صدها تن از تظاهرکنندگان ضد دولتی را بازداشت کرد. به گفته وزارت کشور روسیه، پلیس 263 تن را در تظاهرات بی‌مجوزی که در کنار دیوارهای کاخ کرملین برگزار شده بود بازداشت کرده است. برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر شمار بازداشت شدگان در مسکو و برخی شهرهای دیگر روسیه را حدود 400 تن ذکر کردند. یک روز پیشتر نیز پلیس شماری از معترضان ملی‌گرا را در یک تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرده بود. واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سوادکو در شمال شرقی استان تهران روز یکشنبه دست کم 13 کشته و 17 مصدوم بر جای گذاشت. نادر رحمانی از مقام‌های پلیس راهور به خبرگزاری ایلنا گفت این اتوبوس از تهران رهسپار گرگان بود و عصر یکشنبه در محور تونل دوگل واژگون شد. به گفته این مقام پلیس، علت این حادثه در دست بررسی است. همزمان انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، روز یکشنبه در یک همایش گفت تصادفات رانندگی در سال گذشته علاوه بر 16 هزار کشته به معلولیت 80 هزار نفر منجر شده. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه عجله هفتگی .com رو خواهید شنید از مهدی احمدی. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. درست در زمان ثبت نخستین سفارش‌ها در آمریکا برای دریافت آیفون ایکس، جدیدترین ابداع اپل در حوزه تلفن‌های هوشمند، گزارش‌ها از تهران حاکی است که این گران‌ترین تلفنی که اپل تا کنون به بازار عرضه کرده با قیمت‌های عجیب و غریب در تهران پیش فروش می‌شود. اما قیمت تمام شده یک آیفون چقدر است و چقدر به صرف است که برای چنین تلفن هوشمندی چندین برابر قیمت رسمی آن هزینه کنید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی، عرضه کنندگان و خدمات دهندگان تلفن همراه برنامه‌هایی برای ارتقای گوشی‌هایی دارند که اکنون در دست مشتریان آنهاست. خواه نخواه، حتی اگر در مراقبت از گوشی همراه خود چنان بکوشیم که بعد از چند سال گویی که همین امروز آن را از جعبه درآورده ایم، حتی اگر مراقب باشیم که صفحه نمایش آن هیچ آسیبی نبیند یا به گوشه های آن و پشت آن هیچ خشی نیفتد، و حتی اگر گوشی ما از چنان حافظه‌ای برخوردار باشد که با وجود صدها و صدها عکس و فیلم نیازی به حافظه بیشتر یا انتقال عکس‌ها به جای دیگری نداشته باشیم، باز هم تغییرات فناوری در حوزه گوشی‌های همراه ممکن است ما را مجاب کند که بعد از یکی چند سال گوشی همراه خود را عوض کنیم. این موضوع خصوصاً وقتی گوشی همراه جدیدی عرضه می‌شود که مثل سونی یا موتورولا عکس‌های بیش از 20 مگاپیکسلی می‌گیرد، یا مثل سامسونگ مثلاً صفحه نمایشی با انحنا دارد، یا مثل آیفون X صفحه نمایشش تمام صفحه یا لبه به لبه است، بیشتر خود را نشان می‌دهد. چرا که هر کدام از این گوشی‌ها تجربه جدیدی را پیش پای ما می‌گذارد که در گوشی کنونی خود تجربه نکرده‌ایم. اما اگر بخواهیم آیفون 7 خود را که هنوز به فناوری روز مجهز است با یک آیفون 8 عوض کنیم که تقریباً با همان ویژگی‌ها یکی دو قابلیت اضافه مثل شارژ بی سیم دارد، بازنشسته کردن این گوشی و هزینه کردن پولی که برای آن داده‌ایم برای خرید یک آیفون 8 چندان توجیه‌پذیر نیست. اینجاست که برخی شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه مثلا در آمریکا این امکان را به کاربر خود می‌دهند که در قالب برنامه ارتقای گوشی تلفن خود را با مدل جدیدتری عوض کند. گوگل هم امسال این امکان را برای مشتریان خود در آمریکا فراهم کرد که گوشی خود را پس دهند و در مقابل آن کمک هزینه‌ای برای خرید یک گوشی جدید دریافت کنند. اما کمک هزینه‌ای که گوگل در ازای گوشی قبلی به کاربر می‌دهد بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است، حتی اگر شما گوشی خود را همین چند هفته پیش خریده باشید و با آن کار چندانی نکرده باشید. آیفون 7 در زمان عرضه در آمریکا در پاییز 95 بین 650 تا 850 دلار عرضه شد و همین حالا که دو سری جدید آیفون به کاربران عرضه شده، اپل آیفون 7 را بین 550 تا 650 دلار قیمت گذاری کرده. اما اگر همین محصول را در قالب برنامه بازگرداندن گوشی گوگل به فروش بگذارید، بسته به شرایط گوشی بین 61 تا 363 دلار عایدتان می شود. کمترین قیمت به آیفون 7 32 گیگابایتی تعلق می گیرد که از اسپرینگ خریده باشید، به شرطی که صفحه نمایشان آسیب ندیده باشد. و بیشترین قیمت به آیفون 256 گیگابایتی خریداری شده از ورایزن تعلق می‌گیرد، به شرطی که صفحه نمایشش سالم باشد و روشن شود. و خب اگر با قیمت روز بازار مقایسه کنیم، اپل همین الان یک آیفون 7 128 گیگابایتی بدون قرارداد را 650 دلار به کاربر می‌دهد، اما گوگل آن را از شما 273 دلار می‌خرد که نزدیک به 400 دلار از قیمت روز این گوشی همراه کمتر است. این فقط و فقط مربوط به گوشی‌های اپل نیست. خود گوگل گوشی پیکسل را در پاییز سال گذشته با قیمتی بین 650 تا 750 دلار راهی بازار کرد و این قیمت‌ها حالا با عرضه پیکسل 2 100 دلار پایین‌تر آمده. اما همین گوشی را اگر به گوگل بازگردانید، بسته به شرایط گوشی بین 150 تا 360 دلار دستتان را می‌گیرد که باز هم در بهترین حالت نزدیک به 200 دلار از قیمت امروز آن پایین‌تر است. اما چرا گوشی همراهی که حالا در بازار چند صد دلار قیمت دارد، هنگام برگشت با بهایی به مراتب پایین‌تر قیمت‌گذاری می‌شود؟ پاسخ را شاید بتوان در قیمت تمام شده این محصولات جستجو کرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
بلومبرگ اخیراً در گزارشی پرده برداشت که بهای مواد اولیه‌ای که برای ساخت یک آیفون 8 به کار می‌رود کمتر از 250 دلار است. در نظر داشته باشید که درباره یه تلفنی حرف می‌زنیم که حالا با بهایی بین 700 تا 850 دلار به کاربران عرضه می‌شود. این گزارش قیمت تمام شده یه هر یک از قطعات به کار رفته در آیفون 8 را محاسبه کرده تا به قیمت واقعی این گوشی برسد. و خب برای نمونه بد نیست بدانید که اپل برای تعویض صفحه نمایش این گوشی از شما 150 دلار می‌گیرد، در حالی که بر اساس محاسبه بلومبرگ این صفحه نمایش فقط 45 دلار برای اپل تمام می‌شود. همین وضعیت در مورد دیگر گوشی‌های همراه از جمله آیفون‌های دیگر عرضه شده توسط اپل هم صادق است و مثلا در مورد آیفون X که با قیمت پایه 1000 دلار در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، تخمین زده شده که قیمت مجموع قطعات آن حدود 413 دلار است، یعنی نزدیک به 60% کمتر از بهایی که یک کاربر در آمریکا باید برای آن پرداخت کند. بازار محصولات اپل بازاری انحصاری است که فقط و فقط در اختیار این شرکت است. اما حتما متوجه شده اید که در بازار رقابتی تر گوشی های اندرویدی که شرکت های مختلفی دست به کار آن هستند، گوشی هایی کما بیش با قابلیت یکسان با تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای به دست کاربر می رسند و شما می توانید یک گوشی 5 اینچی را با قیمتی بین 50 دلار تا 600 دلار تهیه کنید. البته خود تولید کنندگان تلفن همراه همه ی تخم مرغ‌ها را در یک سبد نمی‌گذارند و مثلا سامسونگ در گوشی‌های سری S، سری A و سری J خود تغییراتی را در دوربین، باتری، صفحه نمایش و طراحی ایجاد می‌کند تا بهای بیشتری که کاربر برای گوشی گلکسی S7 می‌دهد به نسبت بهای کمتری که مثلا برای گلکسی A7 می‌دهد قابل توجیه به نظر برسد. اما اینها رو گفتیم که به قیمت‌گذاری عجیب برای پیش فروش آیفون X در ایران برسیم. گفتیم که قیمت تمام شده این محصول برای اپل چیزی بیش از 400 دلار است، در حالی که کاربر باید برای آن دست کم 1000 دلار هزینه کند. یک بررسی نشان می‌دهد در کشوری مثل ایران که میانگین درآمد افراد 470 دلار تخمین زده شده، خرید یک آیفون X به این معناست که شما باید بین 2 تا 3 ماه از درآمد خود را صرفه‌جویی کنید اگر دریافتی شما در حد این میانگین باشد. اپل البته در ایران نمایندگی ندارد تا محصولاتش را بی‌واسطه به دست کاربران ایرانی برساند، گرچه شرکت‌هایی هستند که برای واردات محصولات اپل مجوز رسمی گرفتند. در زمان معرفی آیفون X، وبسایت گجت نیوز در ایران با محاسبه قیمت روز دلار پیش بینی کرد که قیمت این محصول با اضافه کردن مالیاتی 14% که به واردات آن تعلق می‌گیرد، حدود 4,500,000 تا 5,100,000 تومان خواهد بود. اما همین وبسایت در اوایل آبان ماه خبر داد که این محصول با قیمتی بین 15 تا 23 میلیون تومان در بازار ایران پیش فروش می شود. نزدیک به 4 برابر قیمتی که در واقع باید برای آن پرداخت. این قیمت‌های بنوشته یک گجت نیوز فضایی یک تفاوت عمده دیگر هم با آنچه در کشورهای دیگر می‌بینید دارد. پیش فروش این محصول بسته به رنگ آن هزینه متفاوتی را روی دست شما می‌گذارد، به طوری که اگر یک آیفون X 64 گیگابایتی نقره‌ای می‌خواهید، باید آن را بین 15 تا 16 میلیون تومان پیش خرید کنید. اما اگر رنگ خاکستری آن را می‌پسندید، پیش خرید آن 1 میلیون تومان بیشتر روی دست شما خرج می‌گذارد. در مورد نسخه 256 گیگابایتی این محصول، قیمت پیش خرید رنگ نقره‌ای بین 22 تا 23 میلیون تومان هزینه دارد و برای رنگ خاکستری آن هنوز قیمتی تعیین نشده است. قیمت‌های چند برابر که تنها توجیه آن می‌تواند این باشد که جزء اولین نفراتی باشید که آیفون X در دست دارید. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.